بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث درباره ولایت فقیه بود. ما دلیلی که به نظر ما رسید عرض کردیم. امام رضوان الله علیه هم خواهم بینیم از چه راهی استدلال کردن. بعد هم دلیل کسانی که منکرند. امام رضوان الله علیه در کتاب بی جلد دوم، اون چاپ که پیش بنده هست صفحه 617 از اونجا شروع کردن، در حدود 40-50 صفحه مطلب را ادامه دادن. ایشان برای اثبات ولایت فقیه از راه ضرورت حکومت اسلامی وارد شده. اول بحث کرده که ضروری و لازم است که در اسلام حکومتی باشه. برای بیان این مطلب فرمودن که احکام اسلام تنها منحصر در عبادیات و اخلاقیات نیست. عبادیات اگر بود، خب میگفتیم که یک احکام است که هر کس ما بین خود و خدای خود موضوعاتی را به عنوان عبادت برای رابطه ما بین خود و خدا و تحکیم ارتباط بین خود و خدا عباداتی انجام میده. اگر اخلاقیات فقط بود میگفتیم اخلاقیات یک روحیاتی است، نفسانیاتی است. هر کسی باید اون نفسانیاتی که از اخلاق رذیله است سعی کنه از خودش دور کنه، ز تکبر و عجب و بخل و حسد. و اون روحیاتی که از اخلاق فاضل است، اون تواضع، شکر، صبر، قناعت، امثال اینها را در خودش ایجاد کنه. اگر منحصر بود احکام اسلام به اینها، احتیاجی به حکومتی نبود. هر کسی در عالم خود این وظایف را انجام میداد. ولی احکام اسلام منحصر در اینها نیست، اما در خود همون عبادیات هم باز میبینیم گاهی جنبه اجتماعی وجود داره. مثلا در باب نماز، نماز جمعه هست، نماز جماعت هست. در نماز جمعه هم با خطبه هایی که با اون بیانی که قبلا عرض شد باید امام بخواند، مردم را از سیاست های روزگار آگاه کند، مردم برای حوادثی که در انتظارشان هست و احتمال وقوعش هست آماده کند، آگاه کنه. خلاصه در همون عبادیات هم نمازش به این شکله. یکی از عبادیات حجه. حجم تنها یک عبادت خالی نیست، بلکه جنبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داره، به اون بیانی که ما قبلا عرض کردیم. خب اسلام قوانینشان میگن، قوانین اقتصادی داره، مثل زکوات، اخماس، مسائل مربوط به انفال، احیای مواد، معادن، جنگلها، بیشه ها، کل ارض لارت بلاها، نیزارها، بتون اودیه، قلل جبال، دریاها، فضا. خب اینا بالاخره قوانین درباره اینا هست. اینا از لحاظ قوانین اقتصادی. اسلام قوانین جزایی داره، حدود و دیات و قصاص و اینا قوانین جزایی اسلام. اسلام قوانین قضایی داره، برای فصل خصومت و استیفای حقوق و اینا. اسلام جهاد داره، دفاع داره. اسلام نظری در ارتباط با دول داره. اسلام لازم میدانه صبور اسلامی از تهاجم دشمنان محفوظ بمانه. خب این احکام یک احکامی است که احتیاج به حکومت داره. بنابر اسلام بیت المال داره، قوانین بیت المال داره. خب اینا احتیاج به حکومت داره، به یک حکومتی باشه تا این امور را انجام بده. بدون حکومت معلوم است که جهاد و دفاع صورت نمیگیره. بدون حکومت قضاوت صحیح، اجرای قوانین جزایی، قوانین اقتصادی تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین شما میگن که این بحث که اسلام با این قوانینی که داره احتیاج به یک حاکمی داره که در زیر چتر اداره و تدبیر اون حاکم این جریان ها انجام بشه، قضیتون قیاسات ها معها، کسی در این نمیتونه شک کنه. از طرف ما میدونیم که اختلال نظام مبغوض شارعه، حفظ نظام مطلوب شارعه. بدون یک والی و حاکمی این نظام به این ترتیب به وجود نخواهد آمد، محفوظ نخواهد ماند. بدون اون و اگر وجود نداشته باشه اختلال لازم میاد، اختلال مبغوض شارعه. خب به علاوه این یه مسئله است مورد احتیاج بشره، احتیاج بشر یک حکومتی و حاکمی که این امور را تدبیر کنه، تنظیم کنه، اداره کنه، از خیلی از احتیاجات بیشتره. وقتی میبینید شارع اون احتیاجات گفتیم برای گرفتن ناخن مثلا چقدر احکام و آداب داره، میخوای مسجد داخل بشه اول پای راست بگذار، میخوای بیرون بری اول پای چپ بگذار، میخوای بری برای دستشویی به عکس این. خلاصه یک جزئیاتی را در اسلام شارع مقدس بیان کرده که در درجه دهم احتیاج زندگی هم. ولی حکومت به این شکل که از لوازم حیات و از ضروریات زندگی بشره، آیا ممکن است شارع نسبت به این اهمال داشته باشه، بیان نکرده باشه؟ بله همین اسلام منظورش همینه. عقل میگه ولی عقل با توجه به احکام اسلام میگه، با توجه به قوانین عبادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، جزایی، قضایی، دولتی، حکومت، با احتیاج به، با توجه به اینها عقل میگه. من همینطوره عقل میگه. خب وقتی که این مورد احتیاجه، روایات ایشان ذکر میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته اون چرا که مورد احتیاج بود من بیان کردم. ما نمیخوایم زیاد کلام ایشان را زیاد بحث بدیم، چون ما نمیخوایم چه نظر داریم. روایات ذکر کردن که دلالت دارن پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده است که اون چی که لازم بود بیان کردن، چیزی فروگذار نشده و اون چی که لازم بود بیان کرده باشه باید مسئله حکومت را هم بیان کرده باشه. چون برای خاطر پیغمبر اون چی را بیان میکنه که مورد احتیاج بشره و حکومت هم به این ترتیب مورد احتیاج بشره. وقت میگن حکومت، بله خلاصه هرچی هست بحث این است که حالا نتیجه بگیریم. بعد میگن حکومتی که مورد نظر اسلام است حکومت استبدادی نیست، حکومت مردم به مردم هم نیست، حکومت الهی است. چون چند جور حکومت تصور میشه. یک حکومت استبدادی اون است یک فردی با اراده و تمایلات خودش بر مردم حکومت کنه، مثل همان نظام‌های سلطنتی که قبلا وجود داشته، صفویه، قاجاریه، زندیه، قبلش بعد اینا همینطور بودن. یعنی یک نفر در رأس جامعه قرار میگیره و میل و خواست خود را به عنوان یک قانونی به مردم تحمیل میکرد. این حکومت استبدادی است، مقید نبود به اینکه خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه. حکومت مردم به مردم این است که مردم رأی بدن، بر اساس رأی و نظر مردم قانون تنظیم میشه. چون که در دنیای اروپا و آمریکا همینطور دیگه، مردم خب مجلس دارن، اعضای مجلس هم مردم انتخاب کردن، اونا میشینند و فکر میکنند و مشورت میکنند و نظر میدن. خب اینا میگن حکومت مردم بر مردم، برای خاطر مردم رأی دادن و نظر دادن و رأی اکثریت شده قانون و اون قانون بر مردم حکومت میکنه، میشه حکومت مردم بر مردم. حالا یا به شکل مشروطه سلطنتی مثل انگلستان، چون کشورهای مثل اسکاندیناوی مثل فنلاند و نروژ و دانمارک و سوئد و این و سوئیس اینا همشون سلطنتی هستند. حالا یا سلطنتی باشن یا جمهوری باشن مثل آمریکا مثلا اینطور چیزا، خب فرق نمیکنه. اینا خود میگه حکومت مردم بر مردم. ولی اسلام نه استبداده نه حکومت مردم بر مردم، بلکه حکومت خدا بر مردمه. برای اینکه تمام قوانین را ما از شهر میگیریم، تمام قوانین را مثلا خب مردم افراد را انتخاب میکنن، اون افراد منتخب لازم است که بر اساس کتاب و سنت قوانینی تنظیم کنن و هر چرا که فکر میکنن تنظیم میکنن، میره به شورای نگهبان. شورای نگهبان که چند تا فقهای عادل اونجا وجود داره، اونها را با موازین کتاب و سنت و اینا میسنجن. به همین ما همین عرض کنیم، ما هم عرض کنیم پس در بله بله خلاص ما همین عرض کنیم. پس حکومت استبدادی نیست، حکومت یک فرد بر مردم، حکومت مردم بر مردم هم نیست، بلکه حکومت الله هست بر مردم. به این معنا قوانین را همه را از شهر میگیرن با نظر شورای نگهبان این حرفه ها، وقت میشه قوانین حکومت خداست بر مردم. این شکل حکومت اینطوریه. خب بعد از اینکه ایشان بحث میکنن در این که پس حکومت از موردی از احتیاجات بشره و لازم زندگی بشره، باید اسلام هم حکومت را برای مردم تشریع کرده باشه، یعنی مشروعیت داشته باشه. خود پیغمبر صلی الله علیه و آله حکومتی تأسیس کرد، حضرت امیرالمؤمنین حکومتی تأسیس کردن. خیلی خوب، این بنابراین از این را ایشان وارد میشه که لزوم و ضرورت حکومت در اسلام. خب این بحث. بعد از این بحث میرن سراغ این که
در اسلام دین سالاری
اونا رو بعدن ممکنه بحث کنیم. بله، خلاصه این میشه ضرورت کلام امام داره نقل کنه، ضرورت حکومت در اسلام. خیلی خوب، بعد از اینکه ثابت شد که حکومت در اسلام لازمه، چون این قوانین بدون حکومت قابل اجرا نیست. حالا بعد از اینکه معلوم شد که حکومت لازمه، باید داریم که اون حاکم، اون کسی که میخواد این قوانین را اجرا کنه و حکومت را تأسیس کنه، در زیر سیطره و چتر اون این قوانین پیاده بشه، اون چه شخصی باید بشه؟ اسمش بذاریم والی یا حاکم، فرق نمی‌کنه. بالاخره ایشان میگن اون شخص معلومه باید دارای صفاتی باشه، هر کس نمیتونه باشه. اولا باید که فقیه باشه، اسلام شناس باشه. اونایی که قبلا بحث کردیم همون رو میخوام بگم، قبلا گفتم باید عادل باشه و این حرفا که ما قبلا گفتیم. بس از این جهت ایشان از راه برای اثبات ولایت فقیه از راه ضرورت حکومت و حاکم پیش میان، از این راه پیش میان ایشان.
دلیل عقلی است که همون اثبات امامت میکنه، یعنی در حکومتی لازم هم پیگان هر دو مرد میشن. اما آیا این کسی که مثلا اومد به باید این کسی باشه، آیا فقیه هم میتونه این کار رو کنه یا نه؟
همین بخونه
امام را حالا قیلن امام باید با دلیل.
خب امام معلوم است که امام در یک زمان خاصی بوده و الان بیش از 1000 سال غایب شده. آیا در این مدتی که امام غایبه، شاید صدها سال هم طول بکشه، این مردم بایستی مهمل گذاشته شده باشن؟ این مردم بایستی در سایه هرج و مرج زندگی کنن؟ این مردم نبایستی یک مدیری، مدبری، سرپرستی داشته باشن؟ بگیم حالا که امام زمان نیست، بنابراین اگر جهادی پیش آمد، دفاعی پیش آمد، حالا که امام زمان نیست، اگر مرزهای ما در معرض تهاجم قرار بگیرد، حالا که امام زمان نیست، بس حدود امر معروف نهی از منکر و اینطور احکام، حالا که امام زمان نیست، بس باید مواد احیا نشه، معادن مثلا و همینطور سایر چیزایی که مربوط به انفاله، اینا همش باید بلا تکلیف بمانه. اینطوریه. همین میگیم آیا عقل ما چه میگیم؟ عقل ما میگیم باید بلا تکلیف باشه؟ نه. خیلی خوب، عقل ما میگه به این کالا که بله ما داریم کلام امام نقل میکنیم. خب عرض کنم خدمت محترم تو مجلس را سیاسی نکنید، من داریم درس میگیم. بله عرض کنم که این که بله ما میخوایم عرض کنیم به این که ایشان میخوان بفرمایند که این عقل حکم میکنه با توجه به قوانین اسلام، به اون گستردگی. بله عقل حکم میکنه به این که بایستی اون شخصی که این قوانین را میخواد پیاده کنه، اون شخصی باید جامعه را اداره کنه، انحصار به زمان معصوم نداشته باشه. بله وقتی که ایم پیغمبر صلی الله علیه و آله بود و این کار انجام میده، ایم علیه السلام بودن، این شأن اونها بود. ولی حالا که امام اصل الاسلام غایب شده، آیا مردم در این تکلیفی نه؟ یعنی خداوند در اینجا تکلیفی معین نکرده؟ خداوند در اینجا حکومت را نمیخواد، پیاده کننده این قوانین را نمیخواد. خداوند میخواد که مردم در هرج و مرج زندگی کنند. این میپرسیم حالا کار هر کسی فهمید، اصل حکومت داره میگیم. حالا آیا وقتی که امام زمان غایب، حکومت دیگه لازم نیست؟ معنی عدم لزوم حکومت اینه که هرج و مرج بر مردم حاکم باشه. معناش این است که این قوانین اسلام اجرا و پیاده نشه. اینطوری دیگه معناش این است که اختلال نظام بر مردم حاکم باشه. عقل میگه نخیر، حالا که امام اصل علیه السلام نیست، اختلال نظام مبغوض اشاره. همونطور که در زمان امام زمان اختلال نظام مبغوض، حالا هم مبغوض اشاره. همونطور که در زمان امام اصل علیه السلام اجرای حدود محبوب اشاره، حالا هم محبوب اشاره. قوانین اقتصادی که اون وقت حاکم بود، حالا هم باید حاکم باشه. خیلی خوب درسته. بنابراین پس حکومت اسلامی که متصدی اجرای این قوانین باید حالا هم باشه. خیلی این مطلب. مطلب این که حالا که حکومت اسلامی باید باشه، کی در رأس این حکومت قرار بگیره؟ اون حاکم، اون والی چه شخصی باید باشه؟ آیا اون شخص میتواند جاهل به احکام اسلام باشه؟ یا باید عالم به احکام اسلام باشه؟ مسلمان باید فقیه باشه. بله همینطوره. بالاخره اون شخص با همون ادله که قبلا عرض کردیم، اون شخص بایستی شخصی باشه که فقیه باشه، اسلام شناس باشه. این شرطش. حالا بعد از اینکه فقیه شده، یا فاسق میتونه این کار رو بکنه، یا باید عادل باشه. مسلمان باید عادل باشه. عدالتش یک مرتبه پایین تر از عصمت در اون حد بایستی عدالت خب باید داشته باشه. خیلی خوب، همون که از تعمیر اسلام و سلام فرمودن که وقد علمتم ان الوالی علی الخروج و الدماء و المغانم و اموال المسلمین لا یکون البخیل فتکون فی اموالهم نهمتو و دل جاهل فیذلهم بجهله و دل خائف للدول فیقتصص قوما دون قوم و دل مزیع للسنه. از این قبیل فرمودن، همون که خواندیم دیگه. بنابراین همین ایشان همین ذکر میکنن. خب این میشه مثل دو تا چهار تا تقریبا قضیتون قیاسات ها. ماها حکومت اسلامی لازمه، در رأس حکومت هم باید یک والی باشه، اونم فقیه باشه. ولایت فقیهشان از این رسالت کنه، ولایت فقیه را این مشی کیشان. بعد میگن که باید توجه داشته باشیم در اینجا فقیه همون مرتبه و مقام را داره که ائمه علیه السلام و پیغمبر صلوات الله علیه و آله برای اداره امور جامعه داشتن. بله پیغمبر و امام دو تا رتبه دارند، یک رتبه معنوی که اون خلافت الهیه تکوینیه است، اون مخصوص اوناست. اون مقام معنوی که اونا دارن لا یشارک و در اون احدی برای اونا مشارک نیست. اما پیغمبر صلی الله علیه و آله از اون جنبه ای که مدیر جامعه است حد جاری میکنه. پیغمبر هم یکی از زنا کرد حد جاری میکنه، فقیه هم حد جاری میکنه، در این قسمت مساوی هست. حضرت امیرالمومنین کسی اگر مثلا دزدی کرد دستش قطع میکنه، اگر فقیه هم دست در این قسمت اجرای حدود، امر معروف نهی از منکر، از این قبیل چیزا، در اینجا همون مقامی که پیغمبر و ائمه علیهم السلام داشتن همون را فقیه داره. این یک خلافت سوریه ظاهری است. همین است که ائمه علیهم السلام گفتن پیش ما قیمت نداره. اون کفش که از تعمیر فرمودن که ما قیمت حاضن نل یا حاضن نل کفش بسته میکرد، کفش کهنه بود که در نهج البلاغه مثل که در خطبه 33 برمودن ما قیمت حاضن نل، ابن عباس که قیمت نداره، فرمود والله لهیه احب الیه من امرتکم، امره یعنی فرمان روایی، الا ان اقیم حقا و ادفع باطلا، از این قبیل تعبیرات. بله این همون خلافت ظاهری است، در نظر ائمه ارزش نداشته مگر اینکه به اندازه که حق را اقامه کنند باطل را دفع کنند. این در این قسمت ما بین امام و پیغمبر و فقیه فرقی وجود داشت، چون این خلافت ظاهری که امر جعلی هم نیست، امر جعلی است، برای خاطر اینکه همونطور که امیرالمومنین مالک اشتر را جعل کرد ولایتش برای مصر رو گفت برین که والله مصر جبایت خراجها جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها، امیرالمومنین برای مالک اشتر جعل کرد این حکومت و این ولایت را که بره مشغول این کار بشه. این را هم خداوند متعال ائمه علیهم السلام برای فقها جعل کردن، این منصب را، این منصب ولایت به این معنا را برای فقها از طرف پیغمبر و ائمه علیهم السلام جعل شده. خب این کلامشون بعد می‌فرمایند که حالا فقهای ما اگر توانستن، این واجب کفایی است که فقهای ما در هر زمانی سعی کنن حکومت اسلامی به این معنا را تأسیس کنن اگر توانستن. خب این قرنها گذشت و نتوانستن، خب ولی در زمان ما این توفیق حاصل شد و امام رضوان الله این کار را توانستن، و اگر نتوانستن اون حکومت خب دست مقبوض الیدن دیگه ندارن، نمیتوانن، یعنی دارن واقعا ولی نمیتوانن عملی کنن. ولی خب البته اون اندازه که میتوانن، مثلا فرض کنید که سید محمد باقر شفقی در اصفهان حدود جاری میکرده، در زمان خودش یک قبرستانی ترتیب داده شده بود از کسانی که سید محمد باقر شفقی حد جاری کرد و کشته شدن اونجا دفن کردن، مثلا در همادانم اون آقای بهاری بوده مثلا جاری میکرده گاهی. خلاصه اینا هر فقیهی به اندازه قدرت خودش میتوانسته اجرا میکرده، ولی تأسیس حکومت اسلامی خیلی کم اتفاق افتاده به وسعتی که در زمان ما هست، که دیگه هیچ اتفاق نیفتاده. مثلا در آمل و بابل اون علویان، اون ناصر کبیر و اینا اقامه حکومت اسلامی کردن، در سبزوار سربداران حکومت اسلامی تأسیس کرد در اون قسمت از خراسان، این در یک بوده گاهی بوده، اما به اون گستردگی وسعت که در زمان ما هست نبود، این توفیق پروردگاره. خب حالا ما داره بحث فقهی میکنیم. امام رضوان الله علیه در اینجا علاوه بر این رفته سراغ روایات، چند تا روایت ذکر کردن که یکیش لازمه که ما بحث کنیم، یک دو تا شالا. اول اون مرسله فقیه را بحث کردن که با اینکه مرسله است، اللهم ارحم خلفایی، خواستن از اون که حدیث اللهم ارحم خلفایی استفاده ای برایت فقیه بکنن، آدرس شالا عرض کنم شما. بله بعد از این که با این دلیل عقلی هرچی رو ذکر کردن، چند طرف عرض کنم که اللهم ارحم خلفایی که ایشان میخواد از همین خلفایی هم اثبات کنه که دلالت داره برای ولایت فقیه، در جلد 18 وسائل کتاب القضا باب 8 از ابواب صفات القاضی حدیث 50 صفحه 65. حالا ما کلام امام تمام کنیم. عرض کنم جلد 18 وسائل کتاب قضا باب 8 از ابواب صفات قاضی حدیث 50 صفحه 65. اینه به نظر بنده نباید زیاده، اولا که دلالتش مشکل مرسله هم هست، و دیگر روایت علی ابن ابی حمزه که المؤمنون الفقها حسون الاسلام، از جهت که حسون اسلام و دژها و قلعه های اسلامن، از رم ایشان میخواد استفاده ولایت فقیه را بکنه. این در کافی جلد اول صفحه 38 امام سعی کرد اینا دلالت داشته باشه، ثابت کنه. و دیگر ما بس همون علی ابن ابی حمزه روایتش هم ضعیف هست، چون علی ابن حمزه بطائنی جزء واقفیه است و وثاقتش ثابت نیست. و دیگر موثقه سکونی، الفقها امناء الرسل، کافی جلد اول صفحه 46 سعی کرده الفقها امناء الرسل هم اثبات کنه ولایت فقیه را. ولی خب اینم باز در سند شدارتش بحثی است. اما اون چه به نظر بنده مهمه که بحث کنیم اینه که و اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این هم سعی کرده که اثبات کنه دلالت دلاله ما با این بحثیم چون روایت مشهوری است. حالا ببینیم دیگه، ببینیم حالا بیان کنیم بخواب یه دلالت داره. خیلی خوب، ولی پیش از قاضی منبر رفتن هم درست نیست. حالا من دارم بیان میکنم. خب خبر نهم، این خبر نهم است از باب 11 از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل صفحه 101. خبر نهم از باب 11 از ابواب صفات القاضی جلد 18 وسائل صفحه 101. خب این خبر چون خیلی معروفه خوبه که هم در سندش و هم در دلالتش یه مقدار توقف کنیم بحث کنیم. این خبر اینه که صاحب وسائل نقل و فی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه که مال صدوقه، ان محمد ابن محمد ابن اسام، ان محمد ابن یعقوب، ان اسحاق ابن یعقوب، این سند حدیثه که صدوق رحمت الله علیه این را نقل میکنه از محمد ابن محمد ابن اسام. محمد ابن محمد ابن اسام از اساتید صدوقه. علمای رجال صریحا توصیق نکردن، فقط صدوق وقتی نام این را ذکر کنه میگه رضی الله عنه. آیا ترزی صدوق تنها در وساقت این شخص کافی است؟ آیت الله خویی و امثال اینها ترزی صدوق و امثال اون را در وساقت کافی نمی دانن، استاد صدوق بودن را کافی نمی دانن. ولی تنقیح المقال ما مقانی ایشان می گوید که مشایخ اجازه این قبیل افراد احتیاج به توصیق ندارن. اگر این شخص جلیل القدری نبود و مورد وثوق نبود صدوق اینقدر از این حدیث نقل نمی کرد، هر کجا ذکر کرد رضی الله عنه نمی گفت. این محمد ابن محمد ابن اسام. خب ان صدوق ان محمد ابن محمد ابن اسام ان محمد ابن یعقوب، محمد یعقوب کلینی صدوق از اون بلواسطه نقل میکنه، برای اینکه کلینی در 329 دنیا رفته، صدوق 381، فاصله زمانی بینشان زیاده. صدوق از طبقه 10، کلینی از طبقه 9، ولی فاصله زمانی زیاده. از این جهت صدوق از کلینی بالواسطه نقل میکنه، واسطه که محمد ابن محمد ابن اسام. خب کلینی از کی نقل میکنه؟ کلینی از اسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب هم توثیق نشده، امام هم داره که حدیث سندن ضعیفه، در دلالتش خیلی خوب تکیه میکنه اما سندن میگه ضعیفه. خب تنقیح المقال جلد اول صفحه 122، تنقیح المقال جلد اول صفحه 122، بعد از اینکه اسم این را ذکر میکنه میگه لم اقف فیه الا روایت شیخ فی کتاب القیبه. بله شیخ در کتاب غیبت هم ازش نقل کرده اما توثیق نکرده. آیت الله خویی در معجم رجال حدیث جلد سوم صفحه 75 ذکر کرده ولی توثیقش نکرده. بله خب حالا بنابراین که ببینیم حالا از مضمون حدیث میشه چیزی، خلاصه اینم توثیق نشده ولی حدیث اینه. اسحاق ابن یعقوب میگه سألت محمد ابن عثمان عمری. محمد ابن عثمان دومین نایبه، اول نایب عثمان ابن سعیده، دوم محمد ابن عثمان ابن سعیده، سوم حسین ابن روحه، چهارم علی ابن محمد سماری، این دومین نایب. اسحاق ابن یعقوب میگه سألت محمد ابن عثمان عمری ان یسر لی کتابا قد سألت فی عن مسائل اشکلت علیه، مسائلی مشکل شده بوده برای سلام یعقوب، از دوم نایب خواسته از حضرت سوال کنه و برای در توقیع به خط مولانا صاحب دار علیه السلام. از جواب پیدا میشه سوالات چی بوده. یکی اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی. اول سوال کرده که کسی که منکر شما باشه این چه جور شخصیه. اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی عمنا. منکرین هم از اهل بیت بنی هاشم بوده، از بنی عم بوده. فعلم انه لیس بین الله و بین احد قرابتون و من انکر فلیس منی. فرموده که بین خدا و کسی قرابت نیست، کسی که امام زمان رو انکار بکنه از ما نیست، از ما نیست. بله. فعلم انه لیس بین الله عز و جل بین احد قرابتون و من انکر فلیس منی و سبیله سبیل ابن نو. همونطور که پسر نو انه لیس من اهلک، کسی هم از خانواده ما مرا انکار بکنه این از ما نیست. خب. و اما سبیل و عمی جعفر، مثل که در سوال پرسیده که جعفر، جعفر کذاب بهش میگفتن، بله، برادر حضرت عسکری است. و اما سبیل عمی جعفر و ولده، و ولده از اون سوال کرده یا ولده. اون حضرت میخواد بگه که امام زانو خانم فرمانه که اون میخوان بگن که افشل گذشتیم. فسبیل و اخوتی و صبح، سبیل عمی جعفر و ولده یا ولده مثل برادران یوسف، یوسف از اونها گذشت دیگه، گذشت کرد دیگه، اونم اونجوری. الان کتب علیه السلام و اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا قیبها عن الابصار السحاب. فرمودن که اما وجه انتفاع به من، این روایت مکرر از پیغمبر صلی الله علیه و آله، خود امام زمان امام جعفر صادق، که انتفاع مردم به امام زمان در زمان غیبتش مثل انتفاع مردم از خورشید هنگامی که خورشید زیر ابر پنهان باشه. اینم اینجا فرمود. خب. و انی لامان لاهل الارض كما ان النجوم امان لاهل السماء فاقلقوا باب السؤال اما لا يعنيكم. چیزایی که به درد شما نمیخوره سوال نکنید. لا تتكلف علم ما قد كفيتم و اكثر الدعاء بتعجيل فرج فان ذلك فرجكم. بس. خب بعد حالا میگه اینطوری و اما الحوادث الواقعه فرج و فيها الى رواه احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجت الله عليهم. صحبت در اینه، آیا این به عمل حوادث الواقع دلالت داره بر ولایت فقیهانه داره؟ امام رضوان الله علیه استدلال کردن که از دو جهت دلالت داره. یکی کلمه و عمل حوادث الواقع، الحوادث الف بلامش، آیا الف بلام عهد ذکریست، قبلا چیزی ذکر شده بوده، یا الف بلام استقراقه؟ در حدیث نیست که چیزی قبلا ذکر شده باشه حوادث خاص سوال کنه، نه، یعنی حوادثی که بعضی تمام حوادثی که در زمان غیبت من به وجود میاد در اونها رجوع کنید به روات احادیث ما درک. بله بله بله. حالا بخواه بینید منظور چیه کلمه حوادث. حوادث به رخدادها، پدیده ها، جریان هایی میگن که خب در زندگی بشر به وجود میاد. اینجا آیا منظور این بوده که در حوادث رجوع کنید و حکم شرعیش سوال کنید؟ این که نبوده، برای خاطر که مردم میدانستن، مردم میدانستن که در موضوعات باید احکام را از فقها پرسید. از زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله این طرف از اصحاب ائمه سوال میکردن، معلومه که یه چیزی مهمی است. بخواسته بگی که حالا که شما در میان ما نیستید، غایب هستید، ما جریانهایی که به وجود میاد، خب جریانهای اجتماعی به وجود میاد، مردم یک پناهگاهی میخوان، مردم یه نفر میخوان یه سوال کنن چه بکنن. مثلا جهادی به وجود میاد، دفاع به وجود میاد، حمله دشمن به وجود میاد، ارتباطات با دول پیش میاد، از این روش دنیا هیچ وقت خالی از حوادث مهم نیست. این حوادث مهم مردم مسلمان یک سرپرست میخوان تکلیف مردم روشن کنه، این معلوم است که منظور این نبوده که موضوعاتی که بعد از این به وجود میاد احکامش هست که سوال کنیم. خب مردم میدانستن احکام و از فقها سوال کرد. نه، این منظور اون ولایت، اون جنبه ولایت که هست که جریانهای به وجود میاد، شما که حالا از میان ما غایب شدید تا بودید شما، ما از شما سوال میکردیم در ارتباطات با دول مثلا چیکار کنیم، جریانهای اجتماعی به وجود میاد، دفاع وجود میاد، تهاجم از دشمن به وجود میاد، در میان جامعه گاهی امرهای مهم به وجود میاد، حدودی میاد، دیادی بیاد، امر معروف نهی از منکر گاهی میرسه به یک جاهای خیلی حساس. خلاصه تا شما بودی اینو از شما سوال میکردیم، حالا شما نیستی چیکار کنیم؟ اون میگه فرج و پیاده رو باقی حدیث. بس این همون ولایت را میرسانه. منظور نیست که رجوع کنیم احکام را سوال کنیم، نه، تکلیف خودمان را، تکلیف خودمان را در برابر حوادث مهم روزگار، حالا شما در میان ما نیستی که سوال کنیم؟ این گفته به روایت احادیث ما رجوع کنید، این ولایت فقیه، نه ولایت را رسانه. این یکی امام از جنبه دیگه استفاده کرده که انشالله فردا عرض میکنیم، انشالله تعالی.